دو بعد از ظهر در تهران پایتخت ایران 11:30 در اینجا پراگ اروپای مرکزی. سلام و روز بخیر، این صدای رادیو فرداست و من فهیمه خضرحیدری. شما ایرانیان هر کجای جهان که هستید و صدای ما رو میشنوید، خوش آمدید به این بخش خبری. اعتراض‌ها در مصر در 17th روز هم ادامه دارد. امریکا و عربستان بر سر شرایط سیاسی مصر به رایزنی پرداختند. و هند و پاکستان درباره از سرگیری مذاکرات صلح به توافق رسیدند. چند هزار تن در روز پنجشنبه نیز همچنان در میدان تحریر قاهره به اعتراض خود ادامه می‌دهند. معترضان خواستار کنارگیری حسنی مبارک از مقام ریاست جمهوری مصر هستند. صدها تن از معترضان هم در مقابل ساختمان پارلمان مصر چادر زدند. در همین حال احمد ابوغیض وزیر خارجه مصر در مصاحبه با رسانه‌های آمریکا ایالات متحده را متهم کرده است که با زیر فشار گذاشتن حکومت مصر برای انجام اصلاحات فوری می‌کوشد اراده خود را به این کشور تحمیل کند، در حالی که دولت مصر اصلاحات را آغاز کرده و نقشه راهی برای مذاکره با مخالفان ارائه داده است.
If you are imposing on a great country like Egypt, a great friend that have always maintained the best of relationship.
حسوی دیگر، رابرت گیبس سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه تاکید کرد که واشنگتن در انتظار اقدامات ملموس برای تسریع روند انتقال قدرت از حسنی مبارک است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه درباره شرایط سیاسی حاضر در مصر با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی گفتگو کرد. کاخ سفید در بیانیه‌ای با انتشار این خبر اضافه کرده که باراک اوباما در این گفتگو بر حمایت آمریکا از صلح و امنیت در منطقه تاکید کرده است. این در حالی است که معترضان مصری روز چهارشنبه هم با پافشاری بر درخواست خود مبنی بر کنارگیری حسنی مبارک از سمت ریاست جمهوری مصر به اعتراضات خود در قاهره و دیگر شهرها ادامه داده بودند و شنیدید که امروز هم روز پنجشنبه چند هزار تن همچنان در میدان تحریر قاهره هستند. اما هند و پاکستان موافقت کردند که مذاکرات صلح را از سر بگیرند. دولت هند مذاکرات را پس از حمله تروریستی به ممبئی یا بمبئی در سال 2008 میلادی قطع کرد. امریکا از هند و پاکستان خواسته است با از سرگیری مذاکرات به کاهش تنش در منطقه کمک کنند. تاریخ آغاز گفتگوها هنوز اعلام نشده. و حمله انتحاری در شهر مردان در شمال غرب پاکستان دست کم 27 کشته و 10 مجروح بر جای گذاشته است. به گفته مسئولان پلیس، یک نوجوان در حالی که اونیفرم مدرسه بر تن داشت، کمربند انفجاری خود را در یک اردوی آموزش نظامی منفجر کرد. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. و حسین همدانی فرمانده سپاه محمد رسول الله میگوید سپاه با تظاهرات هواداران جنبش سبز به شدت برخورد میکند. آقای همدانی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته است معترضان را ضد انقلاب و جاسوس میدانیم و به شدت با آنها برخورد خواهیم کرد. این سخنان در واکنش به درخواست میر حسین موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالفان دولت بیان شده. آنها از وزارت کشور برای برگزاری یک راهپیمایی در روز 25 بهمن ماه در حمایت از اعتراضات مردم تونس و مصر درخواست مجوز کردند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بسیار خوب، خبرهای این بخش خبری رو شنیدید. سپاسگزارم از اینکه همراه هستید با ما در رادیو فردا و صدای رادیو فردا رو میشنوید. در اینجا فرصت مختصری هست که بار دیگر پیامگیر رادیو فردا در پراگ و واشنگتن رو برای شما همراهان همیشگی تکرار کنم. 20420221124113 این پیامگیر رادیو فرداست در پراگ و پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن هم 201-202-82-87-220 هست. شما میتونید که با این پیامگیرها در تماس باشید و دیدگاه خودتون رو برای ما روی این پیامگیرها ضبط کنید. همکارانم در تحریریه در بخش‌های مختلف خبری پیام‌های شما رو میشنوند و اونها رو به نوبت پخش میکنند. اما در اینجا فرصت میرسه به بازپخش مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا، کاری از همکارم فریدون زرنگار که با هم میشنویم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفته همراه شما. به رغم گذشت دو ماه از مهلت قانونی، دولت هنوز لایحه بودجه سال آینده را به مجلس نداده است. دولت از درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی ناراضی است. و معاون رئیس جمهوری از دستیابی به نرخ 3.5% بیکاری می‌گوید. پیش از پرداختن به گزارش‌های این هفته به چند خبر اقتصادی گوش کنید.
به گفته مجید رضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین، حجم مبادلات بازرگانی ایران و چین که 10 سال پیش حدود 3 میلیارد دلار بود، امروز به 30 میلیارد دلار رسیده است. اسدالله اسکرولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین هم در آستانه 10 سال تأسیس این اتاق ابراز امیدواری کرد که در پایان برنامه 5 حجم مبادلات تجاری ایران و چین از مرز 50 میلیارد دلار بگذرد. حجم صادرات غیر نفتی ایران به چین طی 1 دهه گذشته حدود 20 برابر شده و همزمان میزان واردات ایران از چین بیش از 8 برابر شده است. تراز تجاری ایران با کشور چین با احتساب صادرات نفت ایران مثبت است.
به گزارش خبرگزاری مهر، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا با شرکت ملی صنایع پتروشیمی یک قرارداد 500 میلیون دلاری برای ساخت خط لوله اتیلن مرکز امضا کرده است. مدت زمان قرارداد جدید حدود 4 سال تعیین شده است. به گفته رستم قاسمی، معاون فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، در حال حاضر عملیات اجرایی خط لوله انتقال نفت سبز آب ری به طول تقریبی 650 کیلومتر و خط لوله انتقال فراورده‌های نفتی آبادان ری به طول 950 کیلومتر آغاز شده است. ارزش تقریبی این دو پروژه 1.3 میلیارد دلار است که به طور رسمی به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا واگذار شده است. در این میان عبدالسعید رنجبر، رئیس سازمان بسیج سازندگی مازندران، روز چهارشنبه به خبرگزاری فارس گفت قرارگاه خاتم الانبیا رقیب ایرانی ندارد و با داشتن 8000 زیر مجموعه رقیب مهمی برای شرکت‌های خارجی هم محسوب می‌شود.
به رغم ادعای مقام‌های دولتی مبنی بر کاهش شمار بیکاران در ایران، یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی می‌گوید افراد بیکار برای ثبت نام به ادارات کار مراجعه نمی‌کنند و برای دستیابی به آمار واقعی نرخ بیکاری در کشور، ثبت نام بیکاران در ادارات کار سراسر کشور ضروری به نظر می‌رسد. به گفته این نماینده مجلس، بیکاران میگویند چون ادارات کار وظیفه کاریابی ندارند به این ادارات مراجعه نمی کنند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره آمار دولتی نرخ بیکاری در کشور گفت این آمار واقعی نیست و نرخ بیکاری اعلامی 1/3 یا 1/2 نرخ واقعی بیکاری است و در حقیقت بیکاری واقعی 2 برابر نرخ اعلام شده است. این نماینده مجلس خود بیکاران را مقصر واقعی نبودن این آمار می داند چون به ادارات کار مراجعه نمی کنند.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید.
به رغم گذشت ماه‌ها از مهلت قانونی دولت برای ارائه لایحه بودجه به مجلس، هنوز لایحه بودجه سال 1390 به مجلس داده نشده است. مقام‌های دولتی می‌گویند احتمالاً هفته آینده این لایحه به مجلس می‌رود. از فریدون خاون، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، پرسیدم تأخیر در ارائه لایحه بودجه چه پیامدی دارد؟
15 آذر ماه که به عنوان مهلت تعیین شده از طرف آیین‌نامه مجلس برای تقدیم لایحه بودجه از سوی دولت تا به حال رعایت نشده و همیشه تأخیر بوده، ولی هیچ وقت یک چنین تأخیری وجود نداشته و حتی اگر هفته آینده دولت لایحه بودجه رو به مجلس شورای اسلامی تقدیم بکنه، در مجموع یک ماه و چند روز فقط باقی میمونه برای بررسی و تصویب بودجه سال 1390. میدونیم که فرایند بررسی و تصویب بودجه یک فرایند طولانی است. لایحه باید از کمیسیون‌های تخصصی مجلس بگذره، بعداً یک کمیسیونی هست که معروف به کمیسیون تلفیق است، باید بر اساس گزارش این کمیسیون‌های تخصصی گزارش نهایی خودش رو تنظیم کنه. این گزارش بعداً باید بره به صحن علنی مجلس و بعد رفت و برگشت‌هایی هست بین مجلس و شورای نگهبان تا وقتی که لایحه مصوب دولت به قانون بودجه تبدیل بشه. در مجموع همه این شرایط به زمانی دست کم حدود 45 روز نیاز داره.
خب حالا به نظر شما چرا اصولا دولت در موقعیتی نبوده یا نیست که به موقع این لایحه رو ارائه کنه؟
دولت میگه که این نتیجه لجبازی‌های مجلس شورای اسلامی است در مورد برنامه 5 ساله پنجم، و چون که این برنامه با تأخیر زیاد به تصویب رسیده و به دولت ابلاغ شده، در این برنامه تکالیفی هست که دولت مجبور شده اونها رو در بودجه منعکس بکنه و به همین علت وقت کافی نبوده برای تدارک بودجه 1390. ولی من فکر میکنم که این یک ریشه های عمیق‌تری داره. مسئله توان کارشناسی دولت هست که ما میبینیم از وقتی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی تعطیل شده و دستگاه برنامه ریزی کشور عمدتاً منتقل شده به نهاد ریاست جمهوری، این تأخیرها و کوتاهی‌ها بیشتر میشه.
یعنی به زبان دیگر دولت در واقع عدم به موقع ارائه کردن برنامه پنجم رو الان به عنوان بهانه‌ای برای تأخیر افتادن لایحه بودجه میدونه.
در واقع همینطوره، ولی حتی در مورد لایحه برنامه پنجم هم تأخیرهای زیادی از طرف دستگاه برنامه ریزی دولت که در نهاد ریاست جمهوری متمرکز شده بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تأخیرهایی از طرف خود دولت صورت گرفته. در مجموع این یک عامل هست. یعنی من فکر میکنم که توان کارشناسی دولت در تهیه برنامه های 5 ساله و همینطور بودجه 1 ساله تا اندازه زیادی کاهش پیدا کرده. از طرف دیگه مسئله کشمکش های درون جبهه اصولگرایان هم مطرح است که به خصوص بر سر مسائل اقتصادی شدت گرفته و مجموعه این عوامل باعث شده که آشفتگی در دستگاه برنامه ریزی اقتصادی کشور شدت پیدا بکنه.
خب پیامد این تأخیرها در ارائه لایحه بودجه و احتمالاً تصویب نشدن قانون بودجه سال آینده در امسال چه نتیجه خواهد داشت؟ یعنی چه نتیجه منفی؟
بر اساس گفته‌های چهره‌های شاخص دستگاه مقننه به خصوص در زمینه اقتصادی، به احتمال زیاد مجلس مجبور خواهد شد که بودجه های معروف به چند دوازدهم رو تصویب بکنه. این به این معناست که برای ماه فروردین بودجه 1/12 تصویب خواهد شد، برای ماه فروردین و اردیبهشت بودجه 2/12 تصویب خواهد شد. بر اساس عملکرد بودجه سال 1389 تا دخل و خرج کشور بچرخد و تکلیف بودجه نهایی تعیین بشه. اگر چنین اتفاقی رخ بده، برای اولین بار در 30 سال گذشته خواهد بود که بودجه کل کشور ارائه نمیشه و تصویب نمیشه در آخر سال، و در واقع این اتفاق یک بار دیگه هم اتفاق افتاده در سال 1359 همزمان با حمله نیروهای نظامی عراق به خاک ایران. بودجه تصویب نشد و مجلس مجبور شد که بودجه 10/12 رو تصویب بکنه. بنابراین این اتفاق خواهد افتاد اگر امسال چنین وضعیتی پیش بیاد. برای نخستین بار همونطور که عرض کردم در 30 سال گذشته است که قانون بودجه در آخر سال تصویب نمیشه.
خب حالا ما بیشتر روی تأخیر و چگونگی احتمال تصویب بودجه صحبت کردیم، آیا چیزی از جزئیات بودجه‌ای که دولت میخواد به مجلس ارائه بده به بیرون درس کرده که چه ویژگی های این بودجه خواهد داشت؟
بر اساس گفته های آقای شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، بهای نفت و همینطور بهای ارز در لایحه بودجه دولت تعیین شده. بهای هر بشکه نفت در لایحه بودجه 1390 80 دلار پیش بینی شده و بهای هر دلار 1050 تومان. فعلا بحث دلار و ارز رو کنار میذاریم. در مورد بهای نفت برای سال آینده به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی هر بشکه نفت در این لایحه 80 دلار در نظر گرفته شده. با توجه به اینکه در سال 1388 بهای هر بشکه نفت در لایحه بودجه 37.5 دلار و در سال 1389 بهای هر بشکه نفت 65 دلار در نظر گرفته شده بود، ما میبینیم که جهش بسیار زیادی پیش آمده در مورد تکیه کردن بودجه دولت به درآمدهای نفتی. از 37.5 ما رسیدیم به 65 دلار و از 65 دلار به 80 دلار، و این در واقع نشون میده که وزنه نفت در اقتصاد کشور و در بودجه دولت بیش از پیش افزایش پیدا میکنه، چون حتی دولت نه فقط 65 دلار مورد نظر خودش رو مصرف کرده، بلکه حتی مازاد اون رو که حدود 11.2 میلیارد دلار بوده و قرار بوده که این مازاد به حساب ذخیره ارزی ریخته بشه، حتی اون رو هم برداشت کرده و به حساب ذخیره ارزی نریخته. ما میبینیم که حتی در مورد کشوری مثل عراق که هیچ منبع درآمدی دیگری جز نفت نداره، بهای هر بشکه نفت در بودجه عراق 73 دلار در نظر گرفته شده و ایران 80 دلار در نظر میگیره. این به معنای متمرکز شدن هرچه بیشتر بودجه کشور هست بر درآمدهای نفتی.
خب بیشک ما در هفته های آینده درباره جزئیات بودجه سال آینده بسیار خواهیم گفت. با سپاس از شما آقای خاوند، خدا نگهدار.
متشکرم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
حدود 2 ماه پس از آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، اکنون دولت میگوید درآمد مورد نظر خود را از آزادسازی قیمت‌ها به دست نیاورده است. برخلاف نظر دولت، اما قانونگذاران میگویند قرار نبود دولت این مبلغ درآمد را در یک مدت 3 ماهه داشته باشد، چون قرار بوده که اصلاح و یا آزادسازی قیمتها با شیب ملایم باشد، در حالی که اکنون دولت با درآمد 14,000 میلیارد تومانی در 3 ماه حتی از مبلغ مورد نظرش یعنی سالانه 40,000 میلیارد تومان هم خیلی بیشتر درآمد خواهد داشت. از جاله وفا تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت پرسیدم چرا دولت از درآمدهای حاصل از افزایش قیمتها ناراضی است.
قرار بوده در سال اول اجرای این قانون 20,000 میلیارد تومان درآمد داشته باشه حاصل از به اصطلاح اصلاح قیمت ها. بعدی چون در آخر سال این کار را کرده، در واقع هنوز درآمدی آنچنان، یعنی خودشون معتقدن به 20,000 میلیارد تومان امسال نمیرسه، درآمد ما کمه، بنابراین این شیب اصلاح قیمت ها در واقع افزایش قیمت ها رو در سال آینده انجام میدن. بنابراین بار اینی که مقدار درآمدی که دولت تا کنون در امسال باقی مانده از 89 نتونه کسب بکنه افزوده میشه به سال دیگه و شیب قیمت ها بالاتر میره برای مردم. میزان مصرف بنزین اگر اعتماد کنیم به آماری که آقای فرزین میده، از 63 میلیون لیتر رسیده به 43.5 میلیون. فشار اصلی رو اونا در خودروها هم اون تحول تکنولوژی که انجام نشده که مصرف ماشینا کم بشه. پس بنابراین مردمم که از سفرهای روزانه خودشون چشم میپوشن، خیلی از آژانس‌های مسافرتی هم نگرانی دارن که مردم از سبد هزینه‌هاشون سفرهاشون رو حذف کردن.
حالا نتیجه ملموس این صحبت‌های مقام‌های دولتی درباره اجرای قانون چی هست؟
ببینید یه محاسبه میتونیم بکنیم. ببینید اینا 81,000 تومان برای دو ماه ریختن به حساب 60 میلیون نفر و 8,000 تومان هم بابت یارانه نان، این میشه در مجموع 89,000 تومان. ضرب در 60 میلیون بکنیم میرسیم به عدد 5340 میلیارد تومان. این مبلغی است که برای دو ماه به حساب مردم واریز شد. در نظر بگیرید زمانی که این پول رو به حساب مردم ریختن هنوز افزایش قیمت نکرده بودن، که یعنی این درآمد 14,000 میلیارد تومان رو زمانی که این پول رو به حساب ریختن هنوز نداشتن. بعد از واریز کردن پول قیمت ها رو افزایش دادن و این درآمد کسب شده. درسته؟ آقای کوچک نژاد که عضو کمیسیون بودجه مجلس حساب میکنه، میگه دولت 6,000 میلیارد تومان باید به حساب ذخیره ارزی برای سال 88 واریز میکرده که نکرد. 5,000 میلیارد تومان هم درآمد حاصل از مازاد فروش نفت رو باید امسال به حساب، یعنی سال 89 به حساب ذخیره واریز میکرده. دیوان محاسبات میگن نریخته، حساب ارزی خالی است. بعد این حدود 11,000 تا 12,000 میلیارد تومان هم میگن دولت کسری بودجه داره، به اضافه این 5,000 تومان به اضافه 6,000 تومان حدود 21,000 تا 23,000 میلیارد تومان میشه کسری بودجه. پس بنابراین اگر 21 میلیارد کسری بودجه رو به اضافه 5 میلیاردی که به مردم داده، در مجموع میشه 26,000 میلیارد کسری داده. 14,000 میلیارد هم میگه دریافت کردیم، درآمد کسب کردیم، ازش کم بکنیم میشه 12,000 میلیارد. یعنی در حال حاضر این دولت 12,000 میلیارد تومان کسری داره. پس وقتی این درآمد رو نداشته چیکار کرده؟ از بانک مرکزی قرض کرده با حکم حکومتی آقای خامنه‌ای برای واریز کردن این 5,000 میلیارد تومان. اتفاقا من امروز من خوندم در یه مصاحبه آقای جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس 19 بهمن اعلام کرده که بله، دولت برای پرداخت یارانه از بانک مرکزی قرض گرفته، ولی میزانش رو نمیگه. معلوم نیست که با اون حکم حکومتی تازه دولت از بانک مرکزی چقدر قرض گرفته. آیا واقعا همون 5,000 میلیارد رو قرض گرفته یا که خیلی مبالغ بیشتر؟ اگه باشه که به کسری بودجش اضافه میشه. مردم در درون ایران با گوشت و پوست خودشون میفهمن که هیچ پروژه عملی نمیشه و اینها همه صرف هزینه های جاری دولت. این هم سرنوشت این طرح هدفمند کردن یارانه.
خب پس با توجه به این گفته های شما بایستی در سال 90 منتظر باشیم که دولت در حقیقت تنها حدود 60,000 میلیارد تومان از محل هدفمندسازی یارانه ها درآمد داشته باشه،
از محل افزایش قیمت ها.
یا بله، از محل افزایش قیمت ها.
بله خب. یعنی اینجور که خودشون میگن، یعنی الان میگه ما به محضی که درآمدمون پایین بیاد قیمت ها رو بدون در نظر گرفتن اینکه مجلس همین نظام براشون گفته به تدریج بیشتر از 20,000 میلیارد شما نمیتونید در نباید دولت در سال کسب بکنه، یعنی باید به تدریج شیوه قیمت ها بالا بره، میگه نه، حالا باید مجلس تعیین بکنه براش که از محل درآمدهایی که باید دولت در طرح بودجه اقتصادی محل درآمد بده دیگه، این محل درآمدی رو که الان از طریق کمبود مصرف نمیتونه کسب بکنه رو از چه طریق میخواد کسب کنه؟
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
شنوندگان گرامی، ما در مجله دو هفته پیش از وعده‌های رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره چشم‌انداز اشتغال در آینده گفتیم. محمود احمد نژاد در سفر خود به گیلان به تلویزیون این استان گفت که دولت در سال‌های آینده با ایجاد بیش از 2,200,000 شغل در سال به زودی بیکاری را در ایران ریشه‌کن می‌کند.
انسان ما 1600 شغل درست کرد، یعنی شغل درست شد در کشور با همت همه ملت، دولت هم بخشش رو پشتیبانی کرد. ما اگر بتونیم سالی بین 700 تا 800 هزار تا به این 1600 اضافه کنیم، میشه سالی 2,200,000. درسته 1,200,000 وارد میشه، 2,300,000 تا شغل درست میشه، یعنی سالی 1,100,000 از نوبت‌های اشتغال وارد میشه، دو ساله تمام میشه.
اکنون دو هفته پس از این وعده رئیس جمهوری اسلامی ایران محمد رضا رحیمی معاون وی میگوید اگر چه قرار بود در سال جاری 1,100,000 شغل در کشور ایجاد شود، اما دولت توانسته 1,500,000 شغل ایجاد کند. آقای رحیمی روز شنبه گفت سال آینده دست کم 2,500,000 شغل ایجاد می شود که با این کار نرخ بیکاری به 3.14% می رسد. از احمد علوی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در سوئد پرسیدم تا چه اندازه دستیابی به این نرخ بیکاری امکان دارد.
اگر ما بر اساس تجربیات اقتصادی جهان به این داستان نگاه بکنیم، میبینیم که جهان غرب علارغم سرمایه گذاری انبوهی که برای اشتغال میکنه، شرکت های بزرگی که دائما اشتغال ایجاد میکنن و فضای باز اقتصادی، فضای کسب و کار بسیار خوب و انبساط بین‌المللی که دارند، موفق نبودن برای اینکه توی این سالهای اخیر اشتغال بکنن به این میزانی که مسئولین اقتصادی دولت ایران میگن. به علاوه اون چیزی که در ایران ما تا الان دیدیم اینه که برای ایجاد اشتغال سرمایه گذاری انبوه بین المللی و داخلی لازم است که با توجه به شرایط فعلی ایران که قرین است با بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی، این در واقع امکان ناپذیره. چرا؟ برای اینکه سرمایه اساسا جایی رو انتخاب میکنه برای کار که در اونجا ثبات سیاسی باشه، ثبات اقتصادی باشه و همزمان سوداوری باشه. بازار ایران واجد این خصوصیات نیست، بنابراین انتظار نمیره که سرمایه زیادی رو جذب کنه. و شاهدی که من بر این مدعا دارم اینه که علارغم تلاش زیاد مسئولین برای جذب سرمایه خارجی در سالهای اخیر یا حتی در واقع سرمایه گذاری داخلی به روی پروژه های بزرگ، موفق نبوده این تلاش ها و سرمایه گذاری نرخ ناچیزی رو در ایران تشکیل میده. و ما میدونیم که اشتغال در ایران وابسته است به سرمایه گذاری و با توجه به این سطح نازل سرمایه گذاری در ایران و همزمان استهلاک سرمایه ثابت که هر سال مقدار زیادی رو به خودش اختصاص میده، ایجاد این نرخ از اشتغال در واقع دور از ذهن به نظر میرسه.
ما میدونیم که در هر حال ایجاد یک شغل حداقل در جوامع سرمایه‌داری غرب احتیاج به زمان داره و احتیاج به یک سرمایه گذاری. شما اشاره کردیم به سرمایه گذاری شرکت‌ها، ولی اگر در ایران این شغل‌ها ایجاد شده، باید یک جایی بروز کرده باشه، یعنی اون هزینه که برای این ایجاد این شغل شده، یا نه اینطور نیست؟
مفهوم اشتغال با چند مفهوم دیگه گره خورده، مثل رشد سرمایه گذاری، کاهش واردات، افزایش صادرات و بالاخره افزایش سطح زندگی. یعنی اگر قرار 1,500,000 شغل در ایران ایجاد شده باشه، ما باید شاهد رشد اقتصادی باشیم، ما شاهد افزایش سرمایه گذاری باشیم و بالاخره میبایست آثار این متغیرها به روی زندگی معمولی انسانها مؤثر باشه، یعنی افراد این رو در زندگی خودشون ببینن. و حتی اگر ما رشد داشته باشیم، میبایست تأثیر به روی تورم گذاشته باشه. ما اینها رو نمیبینیم. سرمایه گذاری به چند عامل احتیاج داره. یکی وجود منابع سرمایه است که خب به هر حال نقدینگی یکی از وسایل مهم میشه. دو اینکه باید بازار باشه، چون میشه سرمایه گذاری کرد به روی کالاهایی که بازار ندارن، ولی خب مثل بسیاری از سرمایه گذاری که شده بعد از یک مدت کوتاهی این شرکت ها به کار نمیافتن، یا اینکه بعد از یک مدت کوتاهی از کار میافتن و اشتغالشون اشتغال پایدار نیست. و اساسا دولت فعلی هم تلاشش این بوده که بیکاری رو پنهان بکنه به وسیله ایجاد اشتغال های ناپایدار که به هر حال در یک مدت کوتاهی به وجود میان ولی به زودی از بین میرن. اشتغال پایدار مستلزم ایجاد ظرفیت در بازارهای بین‌المللی و داخلیه و تمام اینها به هر حال با رشد اقتصادی و توسعه گره خورده و ما اثری در از رشد اقتصادی یا توسعه در ایران نمی‌بینیم، یا لااقل شاخص‌هایی که وجود دارن چنین چیزی رو نشون نمیدن. افزون بر این، ما اگر بخوایم اشتغال پایدار داشته باشیم میبایست این اشتغال پایدار در بلند مدت ایجاد بشه.
خب البته یه موردی که دولت روش تاکید داره مسئله ایجاد بنگاه‌های زود بازده است.
ایجاد بنگاه‌های زود بازده در کوتاه مدت همونجور که دیدیم نتیجه چندان موفقیت آمیز نبوده و بنا به اقرار خود مقامات دولتی یک افتی به میزان 50% داشته که اون رو ناموفق اعلان کرده.
به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. تا لحظاتی دیگر همکارانم با آخرین خبرها و گزارش ها از رویدادهای ایران و جهان با شما خواهند بود. وقت خوش. Thank you.